الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعيان الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو الغاسم المصطفى سفر. حدیثی از پیامبر اکرم نقل که فرمودن بشرنی به خروج سفر، من رو به تمام شدن ماه سفر بشارت بدید. که دیدید بعضی ها رسم شده آخر ماه سفر، یعنی صبح مثلا قبل از اذان صبح میرن در مسجد رو میزنن و حاجت میخوان، اینها داستانش همه زیر سر این حدیثه که پیامبر اکرم فرمود من را به سلام تمام شدن ماه سفر بشارت بدید. میخوان مثلا یه جوری به رسول اکرم بشارت بدن، کجا بریم؟ در مسجد بریم در بزنیم، مثلا به رسول اکرم بگیم که ماه سفر تمام شده. حالا تا چقدر کار مورد پسند هست و نیست کاری نداریم، ولی داستانش از اینجا شروع شده. خب در شرح اصول کافی بودیم، حدیث چهارم از این باب رو خوندیم خدمت عزیزان که عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال اذا رأیتم العالم محبا لدنیا فاتهموه علی دینکم. فرمود وقتی عالمی رو دیدی که دلبسته دنیا بود، اون رو نسبت به دین خودتون متهم کنید. گفتیم این متهم کردن به این معناست که یعنی بگید ایشون از ما نیست، ایشون خودشو چسبونده به ما، اینو از ما نیستن. چون در مورد موارد دیگه هم هست این اتهام که متهم کنید آنها رو به دین خود، در موارد متعددی آمده. معناش اینه که بگید اینا از ما نیستن، اینا خودشون چسبوندن به ما. فإن كل محب لشيء يهوت ما أحب، چرا که هر کسی که دوستدار چیزی گردد دلش هوایی آن می شود. به گرد محبوبش می گردد و این چون محب دنیاست به خدا دیگه کار نداره، دور دنیا می گرده. لذا شما هم اگه دنبالش برید شما رو هم به دور دنیا می گردونه. و قال علی صلی الله علیه و آله و سلم اوحلا الی داوود علیه السلام لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا فیسدک عن طریق محبتی فان اولئک قطاع و طریق عبادی المریدین. خداوند به حضرت داوود وحی کرد که بین من و خودت عالمی رو که مفتون دنیاست قرار نده که تو را از راه محبت من باز می‌دارد. نه اینکه تو رو به من راه نمایی نمی‌کنه، بلکه تو رو باز می‌داره. به فرموده آقا جان می‌فرمود شما یه باغ دارید، می‌خواید به باغبون بسپرید، کلی سوال پرسش می‌کنه که این باغبون خوبه، کارشو بلده، حالا چجور شجره وجودی خودتو دست هر کسی می‌خوای بسپری؟ خیلی باید مراقب باشی که اون واسطه‌ای که بین انسان و خدا هست خیلی مهمه. جناب شیخ محمد بهاری که از شاگردان جناب ملا حسین قلی همدانی بودن که کتاب تذکرت المتقین نامه ها و رساله های ایشون و همینجور عرفای دیگر رو هم داره، خیلی کتاب خوبیه تذکرت المتقین که اگر پیدا کردید حتما تهیه کنید داشته باشید. در اونجا ظاهرن اونجاست که میفرماد، میگه کسی که خدمت اولیاء خدا میرسه و شاگرد اولیاء خدا میشه مثل کسی میمونه که سوار کشتی شده، خودش ساکنه ولی کشتی داره حرکت میکنه، یعنی بدون اینکه این زحمتی بکشه سیر میکنه، بدون اینکه زحمت بکشه سیر میکنه، خودش ایستاده حرکتی نمیکنه اما کشتی داره اینو میبره. اون کسی که خدمت اولیاء خدا میرسه اولیاء خدا میبرنش و این در قرآن هم هست. اون جایی که در مورد قدم صدق صحبت میشه در قرآن، روایات ما میگن قدم صدق امامه، ولایته، با قدم انسان راه میره، قدم صدق داشتن ولایته. وقتی کسی ولایت داره سیر میکنه، حرکت میکنه بدون اینکه خودش زحمت بکشه. حالا نکات ریستری هم درش هست در قرآن که اونا جلساتی میخواد که بحث تخصصی پیش بیاد، که در سوره انعام اگر دقت کنید یکی از تعاویل یعنی باطن قرآن در مورد انعام ولایته، که مثلا میفرماد در مورد انعام اینها بار شما را حمل میکنند، بار شما را حمل میکنند که شما توانایی آن را ندارید الا به شق الانفس، مگر با مشقت زیاد، در حالی که اونها کار شما رو راحت میکنن، بار شما رو سیر میدن. وقتی سوار کشتی نجات اهل بیت میشه انسان، کشتی میبره انسانو. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، سوار این کشتی که میشین کشتی میبردش، سیرش میده بدون اینکه خودش زحمتی بکشه، بدون اینکه خودش بخواد ریاضت هایی رو متحمل بشه. خب پس خیلی مهمه که انسان اون واسطه بین انسان و خدا کیه. آقا جان از قول یکی از اساتیدشون میفرمودن که ما موقعی که استادمون زنده بود خیلی تمثلات، مکاشفات، حالاتی داشتیم. وقتی استادمون از دنیا رفت ما فکر میکردیم اینا مال خودمونه، خودمون زحمت کشیدیم عبادت و ذکر و قرآن و که اینا بهمون دست میده. استادمون که از دنیا رفت یه مرتبه همش قطع شد، فهمیدیم زیر سایه دیوار خوابیده بودیم، فکر میکردیم سایه خودمونه، که بعد از کلی مجاهده و عبادت و اینها دوباره یواش یواش مقداری از اون حالتها برگشت. خب پس اون استاد خیلی مهمه که انسان زیر نظر کی پرورش پیدا کنه. به حضرت داوود وحی کرد خداوند عالم بین من و خودت رو مواظب باش، مفتون به دنیا نباشه که تو رو از راه محبت من باز می‌داره. و اینها دزدان راه من هستند، دزدان راه عبادی المریدین، بندگانی که مرید منن، بندگانی که منو میخوان، اینا راهزنان اونها هستن. راهزن بندگانی که اراده من رو کردن. یه شخصی خودش نقل میکرد، دنبال معنویت میگشت و اینا، رفته بود سراغ دراویش، سراغ یکی از این پیران مثلا سلسله دراویش رفته بود که ایشون مثلا دستشو بگیره راهنمایی کنه، سیرش بده. میگه ایشون یه ذکری به من داد، گفت این ذکر رو بگو قبل از خوابت، خوابی میبینی اون خواب رو بیا برای من بگو. میگه من وقتی این ذکر رو گفتم خوابیدم، ایشون رو خواب دیدم، خواب دیدم یک لباسهای مندرسی تنشه و کنار یکی از این چرخک هایی که روش میوه میفروشن ایستاده، یک کیسه هم دستشه، هرچی میوه گندیده است جمع میکنه تو این کیسه. که میگفت وقتی رفتم به خودش گفتم، گفت شما انگار اینجا حواله نیستید، ولی خوابتو برای کسی نگو. حالا چون این صادق بود، صادق بوده، نشونش دادن بابا این دنبال آشغال جمع کردنه، حواست باش این دنبال خدا نیست، دنبال آشغال جمع کردنه. فرمود اینا راهزنان بندگان مرید منن، تو این مسیرم خیلی گرگ پیدا میشه، خیلی گرگ پیدا میشه، خیلی انسان باید مراقب باشه که شجره وجودیشو به دست چه کسی میسپره. ان ادنا ما انسان اون بهم ان انز احلاوت مناجاتی ان قلوبهم، کمترین کاری که با اینا انجام میدم حلاوت شیرینی مناجاتم رو از قلوب اینها میگیرم، از عبادت من لذت نمیبرن. چون انسان وقتی لذت عبادت رو بچشه، حالا اونم مراتبی داره لذت عبادت، ملذین کسانی هم که از عبادت لذت میبرن. میگه وقتی میرن رکوع دلشون نمیخواد از رکوع بلند شن، یعنی اون لحظه رو انقطاع پیدا کنن تا بخوان برن سجده، دلشون نمیاد. وقتی سر به سجده میذارن دلشون نمیاد سر بلند کنن از سجده، اینجور غرق در لذت عبادت میشن. میگه لذت مناجاتم رو، لذت صحبت کردن با خودم رو از اینا میگیرم، لذا هیچ رغبتی به عبادت پیدا نمی کنن. خب حدیث بعدی عن ابی عبدالله باز از امام صادق قال قال رسول الله رسول خدا فرمود الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. رسول خدا فرمود فقها فقیه یعنی دینشناس. الان فقیه که میگیم فقیه اصطلاحی شده برای فقه و اصول، یعنی کسی که عالم به احکام دینه، چون یه قسمتی از دین احکامه، نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، خمس دادن، اینا احکام دینه، اما تمام دین که نیست. دین قسمتی داره، ما قسمتی داریم اصول دین، قسمتی هم داریم فروع دین. فقهی که امروز میگیم فروع دین رو میگیم، یعنی اصطلاح شده. ولی تو روایات وقتی میگه فقیه یعنی کسی که به تمام دین آگاهی داره، چه از اصول دین چه از فروع دین. دین شناسه. میفرماد رسول خدا فقها دین شناسان امینان رسولان هستند. امناء الرسل، امناء الرسل امین رسولان و پیامبرانند، امانتدار رسولان و پیامبرانند. یعنی اگر میخوای ببینی پیامبران چی به امانت گذاشتن، باید بری در خونه فقها. بعد فرمود ما لم یدخلوا فی الدنیا، ولی تا وقتی که داخل در دنیا نشدن، تا وقتی که داخل در دنیا نشده اند امانتدار پیامبرانند. اما وقتی رفتن سراغ دنیا دیگه امانتدار پیامبران نیستن. یکی از بزرگان علمای اهل تسنن، از قدما، داره که با دختری داشت، خیلی حکیم و حکیمه و فهیمه بود. یه روز به دخترش گفت من نمیدونم چیه که وقتی وارد بغداد میشم زبانم به حکمت گشاده میشه. دخترش گفت پدر جان مال هوای نفسته. بغداد چیم پایتخت بود دیگه، سلطان اینجاست، بزرگان و حکومتی اینجان، زبونت نفس خوشش میاد جلو اینا ابراز کنه، سلام، لذا زبان به حکمت گشوده میشه. پس گاهی وقت گشوده شدن زبان به خاطر نفسه، حتی به حکمت گشوده میشه. گفت اگه زبانت به حکمت گشوده میشه به خاطر نفسته، خوشش میاد پیش سلطان بری. فرمود فقها امانتدار پیامبرانن تا وقتی که داخل در دنیا نشدن. داخل در دنیا که میشن اون موقع دیگه امانتدار پیامبران نیستن. میگه یک زاهدی بود، این رفت به خانه حاکم، دعوت شده بود که به خانه حاکم بره. وقت نماز که شد نماز مفصلی خوند، طولانی و تمام مستحباتو. وقت قضا که شد یه قضای مختصری خورد، که ما زاهدیم و بیرغبتیم. و به خانه که آمدی پسر زیرکی داشت، به پسر گفت پسر جان سفره را بیاور که قضایی نخوردیم که به کار آید. پسر گفت پدر جان پس نمازت را هم دوباره بخوان که نمازی نخوندی که به کار آید. تمام نمازتو خوندی برای که اونا فکر کنن تو خیلی آدم خوبی هستی. غذا نخوردیم که بکنن اگه غذای به درد خوری نخوردی، نماز به درد خوری هم نخوندی. هوا که ورش میدوره، میگه یکی از زهاد، سعدی خیلی شیرین کاریایی داره، این کتاب گلستان سعدی تمام حکمته، معرفته. اونایی که حالا اهل ادبیاتن هم میتونن از ادبیاتش استفاده کنن، هم از معارفش. خیلی معارفی آورده تو این گلستان. بنده چند بار از ابتدا تا انتها گلستان رو خوندم، هر بارم که میخونم هم بیشتر استفاده میکنم، بیشتر لذت میبرم. میگه زاهدی بود، بنا بود به دیدار حاکم بره، برای اینکه زن حاکم در مورد این بیشتر بشه، دارویی خورد که ضعیف بشه، رنگش زرد بشه، نحیف بشه، یعنی خیلی زاهده. میگه از قضا دارو را خورد و مرد، دارو را خورد و مرد. فرمود تا موقعی که داخل در دنیا نشدن امانتدار انبیان، اما داخل در دنیا که شدن دیگه قطع میشه. قیل، سوال شد، یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا. فرمود داخل شدن در دنیا یعنی چی؟ قال اتباع السلطان، پیروی از سلطان، پیروی از سلطان حاکم. حالا سلطان که میگه نه حتما شاه، بله اونم هست، ولی تا اون مراتب پایین سلطنت هم میاد، یعنی شهردار شهر رو هم شامل میشه، فرماندار رو هم شامل میشه. پیروی کردن از سلطان، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم، وقتی این کارو کردن، دنبال سلطان افتادن، دیگه اونها رو از دین خود برحذر بدارید. دنبال سلطان که آمد، دین رو هم حاضر عوض کنه، فتوا هم حاضر بده. مگه شورای قاضی نبود؟ شورای قاضی عالم کوفه بود، عالم مورد اعتماد کوفیان بود، ولی فتوا داد به قتل سید الشهدا. خوبم میشناخ ابو عبدالله کیه. یه بحثی که هست در مورد شهریه طلبه ها، بعد از انقلاب گفتن که خب چه اشکال داره طلبه ها رو بیاییم حقوق بدیم، به جای که شهریه بگیرن حقوق بگیرن. عده‌ای از علما گفتن نه خیر، علت داره که طلبه ها شهریه میگیرن. علتش چیه؟ تو طول تاریخ در مورد شیعه اینجوری بوده ها، اهل تسنن اینجوری نیستن. اهل تسنن علماشون زیر دست حکومتن. اگر طلبه از حکومت حقوق بگیره، حکومت هر چی بگیم باید گوش کنه، ولی حقوقش قطع میشه. همیشه سیستم روحانیت مستقل بوده که اگر جایی لازم شد جلو حکومت بیسته، جایی لازم شد تذکر بده، نترسه. به خاطر همین همیشه روحانیت شیعه خودش رو مستقل حفظ کرده، و اگر حقوق بگیر بشه میشه زیر بلیت حکومت. به خاطر همین شهریه گرفتن که از قدیم مرسوم بوده تو حوزه ها حفظ شد. خیلی از علما بودن زمان قدیم که از سلطان حقوق میگرفتن. اون عالم چی میگه؟ چیزی رو میگه که اون سلطان دوست داشته باشه، اون حاکم دوست داشته باشه، نه خدا. مخصوصا که داره حقوق میگیره. رسول اکرم فرمود امانتدار پیامبرانن تا وقتی که داخل در دنیا نشدن. داخل در دنیا شدن هم پیروی از سلاطین، پیروی از حاکمان، که اگر چنین کردن از آنها برحذر باشید، دوری کنید از آنها. البته ما تو طول تاریخ هم داشتیم حکومت‌های شیعی مثل خود صفویه. شما نگاه کنید علامه مجلسی کلی از سلاطین صفوی تعریف میکنه. بعضی که نمیدونن جریان چیه اعتراض میکنن به علامه مجلسی که چرا داری تعریف میکنی از سلطان، چرا از پادشاه داری تعریف میکنی، در حالی که نمیدونن قبلا شیعیان زیر دست سلاطین اهل تسنن بودن و همیشه در محرومیت و فشار بودن. صفویه اولین حکومت شیعی بود که رسمی در ایران به وجود آمد و پناهگاهی شد برای شیعیان، که خیلی از شیعیان از جبل عامل لبنان، مثل شیخ بهایی، جبل عاملی بودن، لبنانی بودن، اومدن ایران. که همیشه این نیست که بخوایم بگیم عالم بر ضد سلطان باشه ها، نه، تبعیت که میگه دنبال روی نداشته باشه. سلطان باید دنبال رو عالم باشه، نه اینکه عالم دنبال رو سلطان. خب حدیث بعدی، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال من طلب العلم لیباهی به العلماء او یماری به السفها او یصرف بهی وجوه الناس الیه فلیتبوأ مقعده من النار ان الرئاسة لا تصلح الا لأهلها. فرمود کسی که علم را طلب کند برای مباهات با علما، یا یماری به سفها، یا با ستیز جویی با سفیهان عوام الناس، او یصرف بهی وجوه الناس الی، یا اینکه مورد توجه مردم قرار بگیره. چند تا شد؟ سه تا. یا بخواد با علما مباهات کنه، فخر کنه که من دانشمندم، من اهل علمم، من اینم. یا یماری به سفها، یا با سفیهان و بیخردان بخواد وارد ستیزه بشه برای بحث و جنگ و جدل و بحث کردن، که چقدر از مرا در روایات ما بدگویی شده بحث کردن. روایت میگه تو بحث حق، حتی حق به جانب تو بود کوتاه بیا. یه موقع بحث بحث حکمیه، انسان میخواد ببینه حق چیه. یکی این میگه، یکی این اشکال میکنه، اون جواب میده. یه موقع نه، میخواد حرف خودشو به کرسی بشونه. خیلی مهمه ها. یعنی بسیاری از مباحثات مراعه، جداله، که نهی شده در دین ما، در روایات ما. یک شب خیلی سال پیش بود، یه بنده خدایی بود، آدم خوبی بود، ما سر یه قضیه‌ای با هم بحثمون شد که کدوم علم بهتره. سر این داستان ما هی بگو مگو کردیم با هم، نه حالا خیلی شدید، یه کلمه رد اون میگفت، من میگفتم نه اینجوری نیست که شما داری میگی، اینجوریه. اونم میگفت نه خیلی اینجوری نیست که شما میگی، اینجوریه. اولا یه کدورتی عجیبی به بنده دست داد، ثانیا شب در خواب دیدم که داخل دستشویی توالت بنده پام سر خورد، خوردم زمین. نجاست نبود که لباسم متنجس بشه، اما کثیف بود، آب خیس بود توی دستشویی، یعنی آلوده شدی، خودتو آلوده کردی. بحث و گفتگو فکر نکنی چیز خوبیه. بحث تا اون جایی که انسان بخواد بدون حقیقت چیه، اونم نه که اصرار کنه و حرف خودش. علامت مرا جدالم چیه؟ بلند کردن صدا. پناه بر خدا. آقا جان میفرمود یه بار تو حرم میرفتم دیدم یه جای شلوغه، گفتم چی شده، سر و صدا هم میامد تو حرم، دعوا شده. از یکی کسی سوال کردم که آقا چه خبره، گفتن دو تا طلبه بحث میکردن، بحثشون به جاهای بالا کشیده، مردم جمع شدن دور اینا. پناه بر خدا. چقدر باید انسان دنبال شیطان، خیلی هم شیطان رو این قضیه پافشاری میکنه ها. طرف فکر میکنه حق به جانب خودشه، میخواد حرف خودش رو کرسی بشونه، الا بلا اینی که من میگم. روایت میگه تو جدال حق به جانب تو هم بود سکوت کن، کوتاه بیا. پس یه کسی که میخواد فخر کنه به علما، یا کسی که میخواد با سفیهان و بیخردان جدال کنه، چون اهل علم، اونایی که حقیقتا اهل علمن، جدال نمی کنن. لذا این باید با بیخردان جدال کنه، یعنی بیخردانی که خودشونو عالم میدونن. آیت الله بهشتی تو خاطراتش داره که طلبه بودیم، شنیدیم یه استادی آمده، میگم خیلی حکیمیه، سید محمد حسین طباطبایی بهش میگفتن، علامه طباطبایی. میگه من رفتم و که ایشون رو براندازی کنم ببینم چجورن. علامه خیلی آرام آهسته صحبت میکردن. میگه بعد از جلسه با ایشون راه افتادم، شروع کردم یه بحثی رو با ایشون مطرح کردن. ایشون میگفت من اشکال میکردم. میگه من طبق عادت خودمون که با طلبه ها بودیم صدا میرفت بالا، که نه آقا اینجوری نیست که شما میگید. بعد میگه ایشون در جواب با کمال متانت و آرامی جواب منو میداد. دوباره میگه توی بحث صدای من میرفت بالا و ایشون با آرامش جواب میداد. میگه اونجا اولین درسی که گرفتم اینه که ما چی کار میکنیم، اصلا چه درس خوندنیه. این که نشد، خیلی باید انسان مراقب باشه تو بحث دوچار جدال نشه، چون ما وظیفه نداریم که به زور به مردم بگیم علم این است و جز این نیست. یه بار گفتی طرف دیدی نمیخواد قبول کنه، باشه شما درست میگید. سومیش فرمود که یا اینکه مردم رو متوجه خودش کنه، مردم توجه کنن بهش. اینجاست که حسادت ها پیش میاد اون وقت. اینجاست که اگر منبری باشه طرف، خدایی نکرده یه منبری دیگر رو دعوت کنن، اینو دعوت نکنن. اوه اوه اوه، چون دلش میخواد مردمش توجه کنن دیگه. اون وقتی که حسادت ها گل میکنه، اون موقع است که بیچارگی ها میزنه بیرون. فکر کنم یه بار عرض کردم خدمت عزیزان، یکی از علمایی که در قدیم زندگی میکردن در شهر ما شیخ عباس سلیجردی بودن. ایشون مجتهد بودن که ظاهرن همبحث یا از شاگردان آیت الله حائری بودن، مؤسس حوزه علمی قم، که میان به ساوه. بعد اینو یکی از بستگان نزدیک ایشون که الان مرحوم شده نقل میکرد، گفت ایشون وقتی آمد خیلی مردم ازش استقبال کردن، مجتهد بود دیگه، شده بود مرجع مردم توی شهر و بلاد و حالا طرف های سیلیجرد و اون طرف ها. یه مدتی گذشت، یه حاج آقایی بود روحانی که اسمش هم حالا گفت بنده نمیگم، قبل از آمدن شیخ عباس ایشون مورد رجوع مردم بوده، کاراشون، حرفاشون و وجوهاتشون و اینا رو میوردن پیش ایشون. وقتی شیخ عباس میاد اون آقا از سکه میفته، دیگه مردم میرن سراغ ایشون، کسی به ایشون مراجعه نمی کرده. حسادت کارو به کجا می کشونه؟ یه روز ایشون یک ماهی به رسم هدیه می فرسته برای شیخ عباس. وقتی ماهی رو طبخ می کنن و می خورن، ایشون و دو تا خانوم دیگه ای که از اون ماهی خوردن هر سه تا مجنون شدن و شیخ عباس سلیجردی از اولیاء الله بودن، یعنی کسانی که کشف و کراماتی دیده بودن از ایشون که بعد دنبالش بودم یه مدتی جمع‌آوری کنم، خیلی عجایبی رو از ایشون نقل میکردن، حتی در عینی که مجنون شده بود، در عین این که مجنون شده بود کرامات و تیل ارزها و چیزهایی از ایشون میگفتن. حسادت کارو به کجا میرسونه؟ این مال چیه؟ مال اینی که میخواد مردم بهش توجه کنن. پای شخص دیگه که میاد وسط، امام خمینی در خاطراتش میگه من جوان بودم، یا جای دیگری نقل میکنه از ایشون که جوان بوده یه جا منبر میره خیلی مورد توجه قرار میگیره، منبر رو ترک میکنه، دیگه منبر نمیره، هرچی میگن آقا شما به این خوبی به، میگه دیدم خوشم آمده، خوشم آمده از این که مردم به من دارن توجه میکنن، به به و چه چه میکنن برام. البته اینها مسائل درونیه، کسی رو نمیشه با این حرفا محاکمه کرد ها، چون دیدم یه آقایی رو که مورد نقد و بررسی قرار داده بودن میگفتن آره ایشون خوشش آمده بود از اینکه مردم دورش رو گرفتن، گفتم این که امر قضاوت نیست، که قضاوت این امور با خداست، اون که تو دل طرف میگرده قضاوتش با خداست، شما نمیتونی در مورد کسی این چونه قضاوت کنی، خودش میدونه با خدای خودش. اما خیلی محل لغزیدن اقدامه. حکمای قدیم، اونایی که اهل مراقبه بودن، میگن هیچ چیزی برای عالم، هیچ صدایی برای عالم خطرناکتر از این نیست که صدای کفش کسانی رو که دنبالش میرن رو بشنوه. صدای کفش کسانی که دنبالش رو، چه جمعیتی دنبال من داره میاد، یکی از زهاد نماز جماعت میخوندن، هر سه وعده نماز میرفتن نماز. یه روز نماز که میخونه میگه من دیگه نماز نمیخونم، نماز جماعت یعنی ها. میپرسن که آقا چرا، چی شد؟ نزدیکانش التماس میکنن، میگه سر نماز که بودم دیدید امام جماعت میره رکوع، میشه اقتدا کرد، تا اون موقع میشه اقتدا کرد. میگه تو رکوع که بودم معمولا یا الله میگن که امام جماعت صبر کنه یا اقتدا کنن. میگه صدای یا الله رو که شنیدم دیدم خیلی فاصله داره از من. یه لحظه تو دلم آمد چه جمعیتی اقتدا کردن به من. لذا قصد کردم دیگه نماز نخونم، نماز جماعت. البته یه موقع شیطان گولمون نزنه با این حرفها که علما رو از این راه گول میزنه. یه بنده خدایی داشت دعا میخون، من رسیدم در محل کارش، گفت دیگه نمیخوام دعا بخونم و فلان. و چرا؟ گفت داشت مفاتی دعا میخوندم، یه شخصی رسید گفت به به سلام علیکم، قبول باشه انشاءالله، خیلی خوشم آمد. گفتم اشتباه نکن، هر چیزی که معیار اینه، هر چیزی که شما را از عمل باز بدارد شیطانیست. هر چیزی که شما رو از عمل باز بداره شیطانی. یعنی میگه من خوشم آمد از این کار، اینا دیدن من خوشم آمد، پس ترک کنم عملو. نه، کی گفته ترک کنی عملو؟ خوشت آمد نباید خوشت بیاد، ولی اگه خوشت آمد بنا نیست عملو ترک کنی، چون شیطان هم همینو میخواد. شیطان میخواد تو عمل نکنی. آیت الله فهری از شاگردان آقای قاضی بودن، مدتی هم خدمت حضرت امام بودن، معلوم شدن البته، کتابهایی دارن. یک کتابی دارن به نام ریا، سمعه و ریا یا ریا، حالا بحث ریا رو مطرح میکنه. بعد یه ظرافتی رو اونجا عنوان میکنه که خیلی این مهمه، خوب دقت کنید. میگه ما یه ریا داریم، یک سالوس ریا، این دوتا با هم فرق میکنن. ریا همه میدونید کاری کنی که دیگران ببینن، این ریاست، شرک خفیه. اما یه چیزی داریم به نام سالوس ریا که شیطان از این راه مؤمنین رو میزنه. چیه؟ مثلا شما آمدید داخل هیئت، میخواید نماز مستحبی بخونید، میگه اگه من نماز بخونم الان، اینا میگن این داره ریا میکنه. این چیه؟ این سالوس ریاست، این ریا نیست. شما همیشه این نماز رو میخوندی، تو جمع رسیدی، اگه بگی من الان بخونم اینا میگن این داره ریا میکنه، این میشه سالوس ریا. شیطان آمده سراغت، اینا میگن ریا میکنه، ولش کن نمیخوا بخونی. همیشه نماز شب میخوندی، یه شب با رفیقا دور همی، میگه اگه بلندشم الان نماز شب بخونم، اینا میگن این داره ریا میکنه. شیطان میگه ولش کن نخون. نه، این سالوس ریاست، بخون. تو که برای اونا نمیخونی، خودت که میدونی، خودت که میدونی برای اینا نمیخونی. هر چیزی که تو را از عمل باز میداره شیطانیه. پس حواسمون باشه، کار خیلی دقیقه. از اون بر باید مواظب ریا باشیم، ریا و ناخالصی نیاد تو کار. از این بر مراقب باشیم دوچار سالوس ریا نشیم. فرمود طلب علم اگر برای مباهات با علما باشه، یا جدال کردن با سفیهان باشه، یا برای کسب آبرو و توجه مردم باشه، نشیمنگاه چون این شخصی در آتش است. نه اینکه ثواب نداره، اصلا نشیمنگاهش در آتشه، جایگاهش در آتشه. انا بر خدا ان الرئاسه لا تسلو الا لاهلها، ریاست کسی صلاحیت ریاست رو نداره مگر اهلش. ریاست یه اهلی داره که اونا هم کسانی هستند که طالب ریاست نیستن. کسانی هستند که طالب ریاست نیستن، اون کسانی که صلاحیت دارن برای ریاست. حالا ریاست که میگیم تو هر زمینه ای ها، مخصوصا مسائل دینی رو میگیم، مخصوصا مسائل دینی. هر کسی صلاحیت برای مرجعیت نداره، خیلی باید مراقب باشه. در بعضی از مراجع تقلید انسان چیزهایی میخونه از مراقبت اینها که متعجب میشه چقدر اینا مراقب نفسشون بودن، چقدر مراقب بودن، چقدر مراقب وجوهاتی که به دستشون میرسید بودن. فکر میکنم از علامه مجلسیه، پناه بر خدا، آدم اینا رو میشنوه متعجب میشه. وجوهات دستش بود، خرج میکرد، به طلبه ها میداد، خودش هم خوب باید استفاده میکرد. میگه خانوم ایشون از روز زنیتی که داشته هر چند وقتی بار یه سکه ذخیره میکرده، یه سکه مثلا کم، بعد از یه مدت طولانی یه پولی میشه که میتونه یک پارچه‌ای بخره، رو اندازی برای حالا رخت خواب بوده، برای چی بوده. علامه مجلسی میگه که شما این از کجا آورده خریدی؟ میگه پولی بود که ذخیره کرده بودم، ماهی مثلا میگم ها یک ریال ذخیره کردم، آخرش جمع شد شد یک تومن، اینو خریدم. ایشون میگه عجب، پس اون یه ریال زیادی من ور میدارم از وجوهات، چون ما بدون اون یه ریال هم میتونیم زندگی کنیم. خلاصه بحث در مورد علم و طلب علمه. روایت خوندیم کسی که برای خدا درس بخواند، برای خدا عمل کند، برای خدا به دیگران تعلیم دهد، فرشتگان خدا او را در آسمان ها به نام یا عظیم میخوانند، یا عظیم. منتها چند نفر پیدا میشن اینجوری؟ باب بعدی باب لزوم الحجه علی العالم و تشدید الامر علیه، یعنی تمام شدن حجت بر عالم و سخت گیری در کارش. تمام شدن حجت، شنیدید میگن بر فلانی حجت تمام شد؟ تمام شدن حجت یعنی این که طرف عالم بشه به مسئله، بفهمه. دو تا میشه 4 تا. کسی که فهمید دو تا میشه 4 تا، تو این قضیه حجت برش تمام شده. اگه یه روزی گفت دو تا میشه 5 تا، راهی برای بخشیده شدنش نیست. میگن تو میدونستی، بی سواد نبودی که بگن دو تا میشه چند تا، بگی 6 تا. تمام شدن حجت یعنی این که قضیه رو کامل بفهمه طرف. خب میگه حجت بر عالم تمام شده، لذا برش سخت گیری میشه. در این باب حدیث اول عن ابی عبدالله امام صادق که قال به حفص ابن قیاس فرمود، یا حفص یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. فرمود ای حفص، 70 گناه از جاهل بخشیده می شود قبل از آن که 1 گناه از عالم بخشیده شود. هفتاد گناه جاهل رو میبخشن قبل از اینکه 1 گناه از عالم بخواد بخشیده بشه. پس 70 گناه از جاهل با 1 گناه عالم برابری نمی کنه. تازه اینجا یه مقدار بحث میخواد، یعنی چی قبل از اینکه 1 گناه از عالم بخشیده بشه 70 گناه از جاهل بخشیده میشه؟ مگه بخشیده شدن زمانمنده؟ ها، مگه زمان داره بخشیده شدن؟ حضرت آقا در تعلیقات بر تذکری آغاز و انجام یه بحثی دارن در مورد تکامل برزخی. می‌فرماد شفاعت همون تکامل برزخیه، شفاعت همون تکامل برزخیه. تکامل برزخی مال کیانه؟ مال اون کسانیه که مسیرشون درست بوده، مسیر درست بوده، اما اینا اشکالات، اشتباهات، نواقصی داشتن. آیه قرآن ولا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی شفاعت نمی کنند مگر کسی را که مورد رضایت باشد. یه معنای این آیه میگه اون کسی که میخواد شفاعت بشه باید مورد رضایت باشه. میپرسیم اگر مورد رضایته دیگه شفاعت برای چی؟ ها؟ اگر خدا از این شخص راضیه دیگه شفاعت چیه؟ حضرت علامه طباطبایی در المیزان بحث رو قشنگ باز میکنه. اینجوری که یادم هست استاد مطهری هم از همیشون در کتابهاشون آوردن. میفرماد که انسان طبقاتی داره، 3 طبقه کلی: طبقه عقاید، مرتبه عقاید، مرتبه اخلاق، مرتبه افعال. شفاعت شامل کسانی میشه که عقایدشون درسته، یعنی خدا از اینا باید راضی باشه دیگه. از چی اینا راضیه؟ از اعتقادشون، اعتقاد به خدا، اعتقاد به امام، اینا رو دارن. محبت به امام داره، محبت به اهل بیت داره، اما تو اخلاق یا کردارشون مشکل دارن. اینا باید شفاعت بشه. شفاعت هم حالا بحثش مفصله، خلاصش اینه که میشه تکامل برزخی. تکامل در برزخ هم انهایی داره. یکی از انهایش زجریه که طرف در برزخ میکشه، عذابیه که در برزخ تحمل میکنه، عذاب برزخی، جهنم برزخی. یک خطایی که کرده در برزخ عذاب میبینه تا اون خطا پاک بشه. این یه قسمت از تکامل برزخه. اونم انواع و اقسام عذابها، زندانهایی که هست، شکنجههایی که هست و یه قسمت از تکامل برزخی تعلیمه. طرف باید کلاس بره، علم کسب کنه، ریاضت بکشه تو برزخ ها تو تکامل پیدا کنه. آقا از کجا میگید؟ روایت داریم. بله، آقا امیرالمومنین فرمودن هر کدام از شیعیان ما که قرآن خوندن بلد نیستن در برزخ به دانان قرآن تعلیم میشود. پس باید بری کلاس قرآن خونده یاد بگیره. بعد به او گفته می شود اقرا ورقا، بخوان بالا برو. حالا کسی که تو دنیا اینو طی کرده اونجا دیگه این کلاس رو رد کرده، این درجات رو رد کرده، یه موقع هزار سال با دیگران فاصله داره، سبقت گرفته از دیگران. حالا تو اون وادی‌های برزخ برای اینکه تکامل پیدا کنه، برای اینکه اون سیئه از بین بره، باید مدت‌های برزخی رو یا شکنجه ببینه یا تعلیم ببینه یا کارهایی که هست تا از اون وادی بتونه رد بشه، از اونجا که رد شد میرسه به یه وادی دیگه، مثلا وادی حسادت. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا وادی حسادته، شما حسادت نداشتی تو دنیا؟ اونجا هم زبون نیست که بگه نه من حسادت نداشتم. میگن اگه حسادت نداری به فرار رد شو. اونجا هم طرف حسادت نداشته باشه پا میذاره رد میشه میره. اونی که حسادت داره پاش میره تو گل، فرو میره، نمیتونه از اون وادی رو رد کنه. بسته به اون حسادتی که داشته باید تو اون وادی مکث کنه، عذابها و شکنجه های اون وادی رو طی کنه. خلاص که شد میرسه به وادی مثلا ریا. خب حسادت رو طی کردی، ریا نکردی تو دنیا، میرسه به وادی ریا. پناه بر خدا، کی میتونه رد بشه از این وادی ها؟ کی میتونه رد بشه؟ از وادی ریا رد شد، میرسه به وادی غیبت. سبحان الله. آقا غیبت نکردی از کسی؟ غیبت نشنیدی از کسی؟ خب باشه، نداری بفرمایید برید. میرسه به وادی بخل. بخل نداشتی دنیا. به وادی ظلم. آقا در حق کسی ظلم نکردی؟ تو گوش بچت نزدی؟ به همسرت ظلم نکردی؟ به همسایه، به رفیق، پدر، مادر، اخم کردن به پدر و مادر از مصادیق عاق والدینه. کسی تند نگاه کنه تو صورت پدرش یا مادرش، اینجا باید وایسته بدون تعارف، یعنی گیر میخوره، فرو میره در اون منجلابهای برزخ. اونجا رو رد کرد، وادی دیگه. روایت میفرماد امام سجاد روحی فدا میفرماد بعضی از شیعیان ما 300,000 سال تو جهنم میمونن تا بیرون بیان. این جهنم برزخیه ها، چون فرمود شیعه ما داخل جهنم نمیشه، اون جهنم قیامتیه. 300,000 سال موقع میمونه، چون به هر وادی که میرزه پرونده رو باز میکنن. سبحان الله، چه خبره. خب اینا رو برای چی گفتیم؟ برای این گفتیم یه آدم جاهل 70 گناه رو پشت سر میز بخشیده میشه ازش، اون عالمی که گناه کرده هنوز اولی رو طی نکرده. 70 تا گناه از این رد کرد، سری شکنجه هاش و عذاب هاش و هرچی بود پشت سر گذاشته، از عالم هنوز یکیشو نتونسته پشت سر بذاره. کار خیلی سخته، یعنی سخت میگیرن بر عالم. تو که میدونستی، تو که از خودت باید به دیگران یاد میدادی. کی باشه که از عذاب برزخ بتونه نجات پیدا کنه؟ پرونده اعمال خودتو تا حالا باز کردی ببینی چیا تو پرونده اعمالت هست؟ یعنی یه دونه گناه هم نداری که به خاطر او بخوان عذابت کنن؟ ای با آخه کی میتونه تحمل کنه اون عذاب؟ کی میتونه تحمل کنه؟ بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه استش برش. اگر عنایت آل الله نباشه چه کنیم؟ مثلا چه کنیم؟ یا الله. آقا امیر مؤمنان فرمود شیعیانم که سوال جواب میکنن در قبر، من خودم میام پاسخ میدم. این میمونه گاهی وقت نمیتونه. آقا فرمود من خودم میام جواب میدم. میگه از من بپرسید. ای آقا ای آقا دیدم پرونده اعمالم رو باز کردن، من رو نگه داشتن، پرونده رو برق زدن، صحیفه ای بود صحیفه حسنات، هر حسنه ای که بود گفتن یه گناهشو پاک کن، پاک کردن. حسنات تموم شد، باز پرونده سیئات مونده بود. گفتن بلاها و سختیایی هم که کشیده بابتش پاک کنید از سیئاتش، از گناهانش، اونا هم پاک کردن. هر چی داشتم دادن که سیئات پاک بشه، باز آخرش پرونده سیئات مونده بود. گفت دیگه ببریدش. دو نفری که هیچی نمیفهمیدن، نه رحم نه رعفت نه دلسوزی، میگه هر چی گریه کردم زنجه زدن، اصلا نمیفهمیدم، دلسوزی نمیفهمیدم اینها یعنی چیه، تا اینکه یک وقت دیدم آقاتش تا ما رو دیدن دست به سینه ایستادن. آقا خبه چیه؟ گفت آقا پرونده شو برداشته کرده، حسناتشو مستقیاتشو سب کرده، مونده تای سیاهتشو. آقا فرمود پرونده رو بده. اینجاست که میگه از آتش جهنم سوزان تره، اون خجالتی که انسان امامش میکشه اون لحظه از آنهای خودش خجالت میکشه. پرونده رو نگاه کرد، یه سری تکون داد، گفت باشه از حسنات من بذاری تو پرونده ایشون که از عذاب نجات پیدا کن. سید ابن طاووس دیگه در سرداب سامنرا صاحب رو بودن داره مناجات میکنه، در شیعیانش دعا میکنه، تو مناجاتش رو الله این شیعتنا مننا، خدا شیعیان ما از ما و خلقو من فاضلتی نتنا. اینا از اضافی گل ما خلق شدن و عجیبون به ما املایتنا، اینا با آب محبت ما سرش بشدن. اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوا الانتقال علينا، خدایا گناهایی که اینا به امید شفاعت ما انجام دادن ببر و ولانا یوم القیامت حساب، روز قیامت حسابشون رو به پای من ببر.
حق تعالی و تبارک Yabla Hassan, 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 علی میکنه تو ماه سفر بی بی زینب بگو یا صاحب زمان آقا جان دستم و گرفتی رام نکنم نظر خجالت زند بشم نظر کاری کنم که تو از خدا خجالت بشم این چقدر زمان برام گرد کردی چقدر برام زنفار کردی چقدر شفاعت کردی آقا جان اللهم يا رب الحجة بحق الحجة عشق صدر الحجة بظهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد والعم آل محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا بحرمة محمد وآل محمد خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تعجیل بفرما قلب المام زمان از ما راضی خوشنود جدا چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سماوی مسئول و محفوظ بدار شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان خدای عزیز هر کیا حسین گفته و رفته ارواح طیبه شهدا امام شهید روح دکتر عزیزمون سر سفره ابا عبدالله بفرمان پدر و مادر ما ببخش و بیامون عاقبت ما خیر بفرما جعل تعجیل در فرج ما بزان شفای فرسا در آورد شدن حاجات شما سلام